بسم الله الرحمن الرحیم. از قام حضور انورتون که یکی از ویژگی های اهل دنیا این است که میگن بین که اهل دنیا لا یعتذر الى من اساء الیه، مردم دنیا یعنی اونایی که عبید دنیا هستن اهل پوزش و عذرخواهی از کسی نیستن، در حالی که تعالیم دینی ما حرف دیگری رو میزنن. میفرماین به این که از دمیر عیسی میفرماین ازا جنیت فاعتذره، هرگاه خطا کردی عذر خواهی کن، و اگر عذر خواهی کنی باز از وجود نازنین از دمیره ما از نبه من اعتذر، کسی که عذر خواهی کنه انگار اصلا خطایی نکرده، یعنی اهمیت عذرخواهی رو میکشونه.
برای این کسی خجالت نکشه از
عذرخواهی کردن. ببینید یه وقتی کسی یه روالی در زندگی داره که اصلا کاری نمیکنه که بخواد عذرخواهی بکنه، این چقدر عالیه.
باریکالله.
حالا یه کسی یه لغزشی پیدا کرد، یه خطایی پیدا کرد در تعاملش با مردم یا در تعاملش با خدا، میفرماد این آدم هم اگر عذرخواهی بکنه انگار هیچ خطا و لغزشی
مرتکب
نداشته.
بله.
یکی از مهمترین عناوین که در معارف دینی و اخلاقی ما راجع بهش صحبت میشه بحث مواصله است، ایجاد پیوند بین دیگران. امیر علیه السلام میفرماید ان من مکارم الاخلاق ان تصل من قطعک، یکی از مصادیق بزرگواری های اخلاقی همون که پیغمبر فرمودن انی بعثتُ لأتمم مکارم الاخلاق، من بزرگواری های اخلاقی رو بخوام به مردم در واقع ارائه بدم، فهمید یکی از مصادیقش این است که ان تصل من قطعک، اون کسی که از تو بریده رو باهاش پیوند ایجاد بکنی. خب راهش چیه؟ این کسی که از تو بریده میخوای باش پیوند ایجاد کنی، خود حضرت بفرمایند نعم الشفیع علی اعتذار، واسطه خوبیست برای ایجاد پیوند عذر خواهی کردن. ولی اهل دنیا این کارو نمی کنن، عذر خواهی نمی کنن،
زبان عذر خواهی ندارن.
یک بابی در روایات ما وجود داره، مردم هم با این باب بیشتر آشنا هستن و در یک فرازهایی هم در زندگیشون این کارو میکنن، به نام استحلال حلالیت طلبیدن.
با هی جیمی استحلال،
استحلال هی جیمی حلالیت طلبیدن. در اون زمانهایی است که مردم غالبا مثلا سفر مکه بخوان برن یا یک سفر زیارتی بخوان برن، یه تلفنی که میزنن خداحافظی بکنن مثلا حلالیت هم میطلبن. بس این عنوانی که از عناوین مهم روایی ماست. حالا ببینیم که در چه جاهایی ازش باید استفاده بشه. اولا حضرت امیر اسلام میفرماید که المعذرتو برهان العقل، پوزش طلبیدن از خطا دلیل خردمندی است. میز بین انسان و حیوان عقله، نشانه عقل این است که اگه بد کردی عذرخواهی بکنی. این خیلی مهمه که آدم بفهمه این عمل نشانه عاقل بودن انسان. حالا از وجود نازل حضرت امام صادق علیه السلام، فمن نال من رجل مسلم شیئا من ارض او مال، اگر کسی به شخصی از نظر ارض آبرو یا مال ستم کرد، یعنی مال کسی رو مثلا فرض کنید غصب کرد یا آبروی کسی رو به خطر انداخت، اگر کسی هم شکاری کرد وجب علیه الاستحلال من ذلک، حلالیت طلبیدن از این کار واجبه. ولی انفصال من کل ما کان منه الی، و ذمه خودش را خالی بکند از اون چیزی که نسبت به طرف مقابل اشتغال داره. آقا من آبرو طرفو بردم، آقا من مال طرف رو مورد ستم قرار دادم. و ان کان قد ماته، اگر اون کسی که من به خاطرش گرفتار هستم از دار دنیا رفت، فلیتنسل من المال الی ورثته، اگر مشکلی که من باش دارم مشکل مالی است، باید پول رو به ورثه برگردونم.
اگه
آبروست ولیت و الالله مما اتا الی، من باید توبه کنم از این کار و جبران بکنم. حتی یتلع علیه عز و جل به ندبه و توبته ولی انفصال، به ندمه و توبته ولی اتصال، یه جوری عذرخواهی بکنم از خدا که خدا پشیمانی رو در من ببینه، بازگشت رو از من قبول بکنه و براءت ذمه حاصل بشه. من اگه آبروی کسی بردم، باید برم در اون جاهایی که آبروی آدم رو به باد دادم، از اون آقایون میگم آقا من اشتباه کردم، من این حرف رو که زدم این بهتان بوده، این تهمت بوده، ولی آدم پاک دامنه، یه آدم دستش پاکه، یه آدم چشمش پاکه، هیچ مشکلی نداره. ولی انفصال، این که من صرفا پشیمون بشم، نه، باید جبران بکنم اگه با آبروی کسی بازی کرد. حالا یه روایت بخونیم. این روایت از این جهت ارزش داره که عذرخواهی در موارد مختلف رو بیان میکنه. این رو عذرخواهی گاهی نسبت به خداست، من از خدا عذرخواهی میکنم، گاهی نسبت به خلایق. اما الان من راجع به خدا صحبت میکنم. این دعای 38 از صحیفه سجادی است.
بله.
من این عبارت رو نمیدونم، حالا بخواد بدو برگردی یا که بخونم عبارت.
من یه سوال داشتم.
بفرمایید.
و اون این که در جریان عذرخواهی ما سن و جایگاه و منزلت و رتبه و اینها دیگه مطرح نیست.
نه.
یعنی اگر تو امیر جامعه هم هستی،
باید عذرخواهی بکنی.
یه بچه‌ای بهش ظلم کردی، یه خطایی، بعد عذرخواهی بکنی.
بله، بله.
یعنی این تفاوتی
علیه بعد اطلاق هم هست. نمیگه که حالا اگه عالم بودی اشکال نداره، حالا اگه مسئولیتی داشتی اشکال نداره.
چون بعضی این رو تنزل
رتبه میدونن. نه، هیچ چیزی نداره. این باید هم بفهمه که المعذرت و برهان العقل، علامت عاقل بودنه. اگه عاقل باشه این کارو میکنه دیگه، عاقل در تعینات غرق نمیشه که آقا من عالمم، من مثلا وزیرم، من وکیلم، من مثلا فلان سمتو دارم، من فلان موقعیت اجتماعی رو دارم. اگر عاقل باشه در واقع در قید تعیناتش قرار نمیگیره.
پس این کلیت داره و اطلاق
واجبم هست.
بله.
واجبم هست. متأهل دنیا این کارو نمیکنه. این کارو نمیکنه.
خب یه بخشی رو ببینیم، برمیگردیم، باز هم در خدمت استاد علوی هستیم. آفتاب شرقی رو نگاه میکنید از شبکه یک سیما جمهوری اسلامی ایران. در پنجشنبه که ما درباره بندگی خدا داریم صحبت میکنیم و الان به یک روایتی اشاره شد که اهل دنیا یکی از ویژگی هاشون اینه که اگر در حق کسی ظلمی و ستمی مرتکب شدن، زبان عذرخواهی از اون رو ندارن. اهل دنیا اهل عذرخواهی هم نیستن و این یه جلوه‌ای از تکبر هم برش نهفته است. درسته؟
بله.
یعنی من خطا کردم، اینقدر مغرورم که گرفتار نخوتم، حاضر نیستم از تو عذرخواهی بکنم. این تکبر هم
بله،
هست.
بله، درست.
خب در خدمتی.
این دعا دعای 38 حضرت امام زین العابدین
در صحیفه.
در صحیفه. من ذکرش رو از این جهت میکنم که ببینید ما در چه جهاتی باید عذرخواهی بکنیم. چقدر وسیع دیده شده این مسئله. من در حق کسی بدی کردم، ولی این بدی چیه؟ حضرت امام علیه السلام بفرماید بگید که اللهم انی اعتذر الیک، خدایا من از تو عذرخواهی میکنم، من مظلوم ظلم به حضرتی فلم انصره، از ناحیه این که به یک مظلومی ظلم شد در مقابل من، ولی من ازش دفاع نکردم، دارم توانش داشتم، من از این عذرخواهی میکنم.
تازه خودش مرتکب نشده،
من از اینکه کمک نکردم آهایی که میتونستم کمک بکنم. یک و من معروف اصدی الی فلم اشکره، خدایا من از اینکه تو به من نعمت دادی یه کار خوبی به دست من انجام شد اما من شاکرش نبودم، از این از تو عذرخواهی میکنم. و من مسیئ اعتذر الی، از کسی که در حق من بدی کرده بود ولی هم من عذرخواهی کرد، فلم اعذره، اما من نبخشیدمش. گفتم قیامت، گفتم حوالت میکنم به امام حسین، گفتم من از این نمیگذرم.
پس اگر کسی اومد عذرخواهی کرد، تکلیف ما چیه؟
عذرخواهی رو باید پذیرفت. و وقت بند بعدی علائم اهل دنیا اینه که عذرخواهی هم میکنی عذرخواهی رو نمیپذیرن. وقت اونجا یه روایت هست که آقا اگه کسی اومد از تو عذرخواهی کن و از تو عذرخواهی کرد و یه عذری رو آورد، یک اعتذاری رو آورد که آقا مثلا من نتونستم مهمونی که شما بنده دعوت کردید خدمتتون شرفیاب بشم، سرم درد میکرد مثلا، تو میدونی داره دروغ میگه ها، ولی میفهمد بپذیرش. آقا اگه نپذیری چی میشه؟ میگه به شفاعت من نمیرس. به شفاعت من. آقا به چقدر آقا آدم به من بد کرده، اومده در از من داره عذرخواهی بکنه ولی فلم اعذره، میگم نه دیگه، من کینه شطوری دارم، ما مثلا فلان طایفه هستیم، ما فلان خصوصیت رو داریم، بخش. نه اینجوری نیست، من از اینم عذرخواهی میکنم. و من زیفاقت سألنی فلم اعصره، از نیازمندی که روزت به من آبروش رو مصرف کرد ولی من ایثار نکردم، من کمکش نکردم، خدایا از اینم عذرخواهی میکنم. و من حق زی حق لزمنی لمؤمنه، از حقی که لازم بود رعایت اون حق در حق مؤمن ولی فلم اوفره، اما من این کارو نکردم. زنم بود باید حرمت شو حفظ میکردم، نکردم. مادرم بود، پدرم بود، باید ادب رو نسبت بهشون رعایت میکردم، باید رعایت میکردم، اون نکردم.
نه اینکه خوب رعایت کنی،
باید. حق همسر بایده، حق پدر و مادر بایده، حق همسایه بایده، حق فرزند بایده، حق در واقع مراجعه کننده اداره بایده، ولی نکردم. اصلا به من در اداره حقوق میدن که چیکار کنم، کار مردم را بندازم. حالا آن طرف اومده، حالا من خلقم تنگی، برو فردا بیا. بر چی؟ من کوتاهی کردم در حق این آدم، من باید این کار، اصلا حقوقی که به من میدن برای این که من این کار انجام بدم. حالا این حقوق کمه یا زیاده بس ثانویه است. اون روز اولی که
اصلاحی را من یه چقدر به ما حقوق میدن که مثلا
اون بس ثانویه است. روز اول میدونستی چقدر حقوق میدن و روز اول هم میدونستی که چی کار باید بکنی.
بله
اون باید روز اول فکرشو میکردی، حالا که رفتی نبا تقاسش هم مردم بگیری که تغاز شنه بادم مردم گیره. و من عیب مؤمن زهر علی فلم مستره، از عیب مؤمن که در مقابل من حتی حرمتش کردن ولی من پرده پوشی نکردم، نگفتم نه اینجوری نیست، عیب طرف رو گذاشتن رو فضای مجازی، دفاع که نکردم هیچ لایک کردم، یعنی که باریکالله، از اینم عذرخواهی میکنم. و من کل اسم اغزلی فلم اهجره، و از هر گناهی که برام پیش اومد دست رد بهش نزدم، پذیرفتم، از این همه عذرخواهی میکنم. اعتذر الیک یا الهی منهن و من نظائرهن، خدایا من از تو عذرخواهی میکنم، از این کارا که کردم و از شبیه این کارا. اعتذار ندامت یکون واعظا لما بین یدی من اشباهن، امثال اونها عذرخواهی میکنم، عذرخواهی از روی پشیمانی، تا مرا در برابر گناهان این چنینی اگه پیش اومد تو منو اداره کنی و حفظ کنی. برید بنابراین اولین بخش عذرخواهی در معادلات اجتماعی باید از ذات اقدس اله باشه. چرا من از خدا عذرخواهی میکنم؟ من به تو بدی کردم، البته به شما بدی کردم، خدایی نکرده، چرا از خدا عذرخواهی بکنم؟ خدا رو چرا؟ چون خدا میگه آقا شماها با همدیگه اخوه هستید، برادر هستید، حقوقتون اگر رعایت نشه در واقع نزد منه این حقوق رو، من در واقع برای شما لازم کردم، من برای شما حرمت گذاشتم. حرمت مؤمن رو شکستن یعنی حرمت من رو شکستن. پس اول از من عذرخواهی بکنید. این یه بحث خیلی در واقع حساسی. اما از مردم چجوری باید عذرخواهی کرد؟ از مردم چجوری باید عذرخواهی کرد؟ عذرخواهی از مردم تابع این است که من چه اشتباهی در حق مردم کردم. در واقع بر اساس اون میزان و اون اشتباه عذرخواهی من هم شکل میگیره. ببینید گاهی اوقات گناهی که از من سر میزنه، لغزشی که از من سر میزنه، حق اللهه. حق الله نیست که ترک واجبه، نماز نخوندم، روزه نگرفتم، این یه نحوه توبه داره،
درسته.
یه موقع لغزشی که من سر زده حق اللهه، اما ارتکاب منهیات، خدا فرموده شرب خمر نباید بکنی، شرب خمر کرده، توجه می‌فهمید؟ شرب خمر حق خداست، نهی کرده و من ارتکابش بکنم، توجه می‌فهمید؟ این هم یه نحوه توبه داره. مردم و بینندگان محترم هم این معنی رو بدونن که اینجور نیستش که خدا حق خودش میگذره و از حق الناس نمیگذره.
خیلی
حق الله بسیار مهمه، حق الناس هم مهم است، نه اینکه متفاوت باشه. چون داریم که میگن که ما سلککم فی سقر، چی شد شما اومدید جهنم؟ میگن لم نکن من المصلین، ما نماز نمیخوندیم. نماز ترک امر خداست، حق الله هم هست، هیچ کس دیگه درش مدخلیتی نداره، یعنی تضییع حق و دیگران، کس دی خدا نکرده تارک و صلات باشد، منکر و صلات باشد، این آدم به دیگران لطمه نزده، ممکن از زیر اخلاقی آدم خوبی هم باشه، یعنی دروغ هم مثلا نگه، توجه بفهمید، ولی حق خدا رو ترک کرده و این ترک حق خدا سلککم فی سقر داره، در مرتبه سقر میاره. پس حق الله آقا مهمه. اصلا اساسا ما یه همچی بحثی رو نداریم در ما، معلوم این بحث از کجا شکل میگیره. حق الناس مهمه، اما این به این معنی نیست که حق الله بی اهمیته. آقا اگه خداوند بگه آقا شما، من یه حدودی رو براتون مشخص کردم و این حدود الهی رو رعایت بکنید، به خاطر این حدود هم که براتون مرزش معلوم بشه 124,000 پیغمبر رو فرستادم، این 124,000 پیغمبر در طول رسالتشون سخت‌ترین شرایط زندگی رو داشتن، چون مردم باورشون نمی‌کردن. خود ختمی مرتبت می‌فرماید ما اوزی نبی و مثل ما اوزینی، هیچ پیغمبری اندازه من اذیت نشد. بعد خب من یک سری تعالیم رو به شما دادم که اوامر و نواهی الهی است، حالا شما اوامر رو ترک کردید، نواهی هم اب نداره، دروغ فقط نگید، کی هم شرفی زده؟ حکیمی هم چی کاری بکنه؟ 124,000 نفر از بهترین خلایق در هر دوره ای رو به رسالت رسونده، بعد حالا اب نداره اینا رو اذیت کردی، حالا اصلا اب نداره حرف من رو گوش نکردی، کی هم شرفی زده؟ ما هیچ روایتی و هیچ آیه‌ای در این زمینی که خدا از حق اللهش میگذرد اصلا نداریم.
ما یه مقدار افراد تفرید میکنیم
متاسفانه.
آره، مثلا میگیم که نماز نخوندی اب نداره، ولی خب دست اینو اونو بگیر، به اینو اون کمک کن. خیلی خب، اون در جای خودش،
در جای خودش، هر چی در جای
خودش داره.
بله، واقعش هم اینطوره. یعنی مردم باید بدونن انسان یه موجودی است دارای چهار مسئولیت. اینو ما قبلا هم گفتیم، ولی حالا به مناسبت تکرارش بکنم.
بله،
چهار نوع مسئولیت در آدمی داره. یک مسئولیت انسان نسبت به خودشه، یه مسئولیت انسان نسبت به تعامل با دیگرانه، یه مسئولیت انسان نسبت به تعامل با خداست، و یه مسئولیت انسان هم نسبت به اون محیطی است که در زندگی بکنه، رعایت قوانین محیط زیست. از نظر زیست محیطی ما دارای قانون هستیم. حالا در ایران بارش کمه، و ولی فرض کنیم ما 200 سد داریم در همه ایران، همه سد هم لب به لب آبه، ولی ما حق داریم هر جوری مصرف بکنیم؟ اسراف نه. درختان رو باید مراقب باشیم، حیوانات رو باید مراقب باشیم. اینو شرع مقدس اول گفته. حالا یه عده کمپین میذارن حمایت از فلان موجود، این چیزی نیست که خلاف اسلام باشه. اسلام که از اولش فرموده که، و یکی هم مسئولیت هاست. مداخ و آدم ها نسبت به این مسئولیت خیلی توجه نمی کنن. از بین بردن خاک به عنوان منبع طبیعی، چون میدونید که حالا آقایون میگن میگن هر 100 سال 1 سانتی متر مربع مثلا فرض کنید خاک تولید میشه که قابلیت داشته باشه. اما ما چقدر راحت داریم خاک رو از بین میبریم، گیاهان رو از بین میبریم، اصلا زیست محیط زیستمون رو داغون میکنیم، منابع طبیعیمون رو. یه بخشی از در واقع مسئولیت ما اصلا به خودمونه. ما یه بخش به وجودمون جسممونه، پزشک میریم، ورزش میکنیم، آب و هوای خوب، میگن تهران آلوده است، بریم مثلا در فلان منطقه زندگی بکنیم که ریه‌مون، بعد مثلا ورزش بکنیم، چی بخوریم چی نخوریم، و مثلا هر یک سال یه چکاپ بکنیم، اب نداره. اما این مسئولیت به تن رو انجام بدیم، ولی مسئولیت به روح رو انجام نمیدیم. عوامل کمال روح انسان چیه؟ موانع کمال رشد روحی انسان چیه؟ فکر انسان، فطرت انسان، این مسئولیته. ما فکر میکنیم که اینا اگه شد خوبه، اگه نشد مثلا خب دیگه حالا چیزی رو از دست ندادیم.
وظیفه،
وظیفه است باید کار انجام بده. یه بخشی از مسئولیت انسان نسبت به دیگرانه. در تعامل با دیگران علم اخلاق مطرح میشه. آقا من نباید کلای دیگران بردارم، من نباید به مردم خیانت بکنم، من نباید به مردم دروغ بگم، من اگر چیزی رو به مردم انجام میدهم براشون باید متقن باشه، درست باشه، محکم باشه. تولیداتی رو که انجام میدم این تولیدات استاندارد باشه. آقا مردم که نمیفهمن چاک میشه بردار، مردم که نمیفهمن حال پال من بیریز، مردم که نمیفهمن حال خب نمیشه که، من حق ندارم با مردم این کارو بکنم. و بعد یه بخشش در واقع مسئولیت من نسبت به خداست. ببینید رهاورد دین اسلام بندگیه نه انسانیت. انسانیت در ضمن بندگیه.
چیز اینا
بر دو تا. خب الان در جهان غرب میگن شما انسان خوب باش، توجه میفرمایید؟
بله.
ولی ما رهاورد دین اسلام میگه تو بنده باش. اگه بنده باشی تو دلش انسانیت هم خوابیده. شما محال یک کسی رو پیدا کنید که بنده خدا باشه، یعنی اوامر الهی و نواهی الهی رو مراقبت بکنه ولی مردم رو مراقبت نکنه، ولی محیط زیست رو مراقبت نکنه. محال هم اون کسی که میخواد بره به جنگ برای حقانیت اسلام منشور میده که درختها رو آب نبردید، درختها رو قطع نکنید، توی آب سم نریزید. محیط رو داره میگه آقا به خاطر که بخواید چیز بکنید از این ترفندهای حیله‌گرانه استفاده نکنید که دشمن رو زمین گیر کنید.
تو قرار نیست به هر قیمتی پیروز بشید.
این منشور پیغمبر نوشته، کس دیگه اینا نوشته که. ولی در این حال ما فقط تصور کنیم که پیغمبر فقط یک انسان سجاده نشین درجه یک، نه در اونجا درجه یک اینقدر که خدا بهش میگه طه ما انزلنا القرآن لتشقى، حالا شما کمک کنید ما قرآن رو به تو نازل نکرد تو خودتو به مشقت بندازی تو، یعنی اینقدر در عبودیت. ولی از نظر اخلاق هم تو انکه لعلا خلاق عظیم هستی، به گرد پای تو هم نمیرسه. اگر در عبودیت و بندگی نسبت به خدا اینه، در اخلاق هم اینه. پس اگر کسی بنده باشه قطعا انسان هم هست،
درست.
انسانیت رو هم داره. بنابراین الهازا حق الله مهمه، حق الناس هم مهمه. اینجور نیست که ما بگیم آقا حق الناس خیلی مهمتره. نمیدونم وقت داریم میگیم؟
وقت که داریم. از اینجا وارد این بحث شدیم چون بحث حق الله و حق الناس مطرح شد، شما فرمودید که اگر چنانچه در شرایطی هستی، در محل کارت هستی و مردم مراجعه میکنند، این وظیفه توست که به اونها خدمات ارائه بدی، و اگر چنانچه کوتاهی کردی زبان عذرخواهی داشته باش و بگو این رو که آقا من عذرخواهی میکنم، پوزش میخوام، بخاطر اینکه وظیفه‌م بود کار شما رو انجام بدم و انجام ندادم. کسی استنکاف نکنه از این موضوع. و خب در جای دیگری در خصوص حق الله هم این موضوع صدق میکنه برام، ولی تو از خدا هم باید عذرخواهی بکنی. بله، اگر کوتاهی کردی در بندگی خدا. این جمله قشنگی بود آقا فرمودید، به نظرم یه مقدار اینجا بمونیم که اسلام عزیز اون خروجیش و اون اتفاقی که باید بیفته که یک انسانی از این آموزه ها خارج بشه، این آدم بنده خوب خداست و اگر کسی بنده شد حتما این عموم و خصوص مطلقه، بله. انسانیت هم داخلش هست. خب ما بعضا مثلا میبینیم که این اتفاقی جاهایی نمیفته، من داعیه ایمان و تقوا دارم و خودم رو مدعای مسلمانی دارم، مدعای بندگی خدا دارم، من تمام حدود و شرایط رو سعی میکنم رعایت بکنم، ولی اون انسانیت نیست، یعنی یک جایی میلنگه این موضوع. در نهایت مثلا وقتی یک نفر قضاوت بکنه میگه اگر آقا محصول دین خدا اینه پس ما نخواستیم، عطاشو به لقاش بخشیدیم.
درست.
چی این وسط میلنگه؟
ببینید آقا، قرآن کریم در سه آیه، حالا من یکیشون میخونم، ولی بیان مبارکش این است که یا ایها الذین آمنوا بالله و رسوله و الکتاب الذی انزل علی رسوله نزل علی رسوله. یا آقا ای کسانی که فکر میکنید ایمان آوردید، واقعا ایمان بیارید. پس میز بین ایمان توهمی با ایمان حقیقی ما باید بفهمیم. ما عموما دچار ایمان توهمی هستیم، همون چیزی که عربا رفته خدمت پیغمبر و قالت العربو
آمنا
قل لم تؤمنوا، آقا ما نماز بکنیم، ما روزه بگیریم، ما حج، ولکه قولوا اسلمنا، شما در مرز تدین هستید نه در مرز ایمان.
ولما یدخل الایمان فی قلوبکم،
فی قلوبکم، شما ایمان در قلب هاتون وارد نشده. پس آقا باید یه بحثی بکنیم ایمان چجوری حاصل میشه، یک علامتش چیه، من به چی ایمان پیدا میکنم، یعنی به چی به من میگن تو مؤمنی، به چی میگن. یه روایت حالا اگه از سالف زمان تو ذهنمه، حالا امام صادق، ببینید خب توی روایات متعدد
مضمونش
و تو روایات متعدد علامت‌های متعدد گفتن دیگه، مفصل ترین روایت روایتی است که حضرت امیر علیه السلام از وجود نازنین ختمی مرتبه سوال میکنه که آقا علامت ایمان چند، مؤمن چند تاست، وجود نازنین پیامبر فقط 103 تا علامت داره. خب این جامعه بین هم است. خب ببین آقا اصلا همین 103 علامت رو متولیان فرهنگ ما حوزویان، دانشگاهی ها، رسانه ها، عرض بزرگ تبلیغات اسلامی، همه اینایی که در دستن در کار فرهنگ هستن بیان یه مانیفستی رو تهیه بکنن که این 103 تا رو یه جوری آموزشش بدن، به اصطلاح هم معرفی بکنن و هم کاربردیش بکنن. خب جامعه به این سمت و سو بره، و هدف ما اینه که در سال 1420 شمسی بخوایم این اتفاق بیفته. توجه فرمودید، ما از صبح که از خواب بلند میشیم خانوم به خونه مثلا صبحانه تهیه کرده باشه، بعد مثلا بچه‌ها رو آماده بکنه، شوهر رو مهیا بکنه، همه برن سر کاراشون، حالا اگه خانم مثلا فرض کنید خودش هم شاغل باشه، خودش هم بیرون بعد ظهر بخوام نهار چی بخوره، بس نهار تموم شه، بچه‌ها هم مدرسه میان، بچه‌ها دانشگاه میان، بعد دوباره شب بشه شام چی بخوره، شام بخوره تموم شه، رفت و رو اینا، بعد دوباره صبح میشه. ببین خب این زندگی هدفدار نیست.
خب چیکار باید بکنن پس؟
زندگی که آقا من باید مثلا
یه فردا بچه‌ها مدرسه نرن،
نه این ساده ترین کاری که یه تفاوتی ایجاد کرده باشن. آقا یه هدفی تعیین کن تو زندگی. من سال اولی که با همسرم ازدواج کردم در این مقطع بودم، حالا 5 سال بعد در این مقطع هستم، به همین دلیلی که بعد از 30 سال همین که ما که از زندگی چیز نفهمیدیم، چون رشدی توش وجود نداشته، برنامه وجود نداشته. وقتی قرآن میگه یا ایها الذین آمنوا، خب بساط ایمان رو فراهم کنید. ببینید خشت اول ایمانه. ما اون خشت اول رو درست نکردیم. قرآن کریم فقط الف لام میم زاری کرد، کتاب لا ریب فی خدا لل
متقین،
هدایته. چرا من از هدایت قرآن استفاده نمی کنم؟ برای که بگه متقین، میدونی کیا هستن؟ الذين يؤمنون بالغیب. آی بلکه ما اون خشت اول ایمانه رو درست نکردیم. این درست بشه واقعا همه چی درست بشه.
بعضی ممنونم استاد، تشکر میکنم از لطفتون، فرصتمون هم تمام شد. حتما و یقینا یکی از جلوه های مهم ایمان اینه که صدای خوش اذان به گوش من برسه و من بایستم در مقابل خدای متعال و با او سخن بگم. از همتون التماس دعا دارم. یا الله به اتفاق استاد علی، همه شما رو به خدای بزرگ میسپاریم. خدا نگهدار.